سپید پادشاه است، پری پرید به سوی پادشاه شد. امیدواریم طعم شیرین بندگی گوارای وجود همه شما عزیزان باشد. در این لحظات نورانی و عارفانه برای تعجیل در ظهور و فرج آقا و مولایمان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف دعا کنیم که گشایش در همه کارها ابتدا گشایش در ظهور است. خدا نگهدار.
آتش به جانم افکند شوق لقای دلدار، از دست رفت صبرم ای ناق پای بردار. ای ساربان خدا را پیوسته متصل ساز، ایوار را به شبگیر، شبگیر را به ایوار.
آتش به جانم افکند،
در کیش عشق بازان راحت روا نباشد، ای دید عشق میریز، ای سین باش افگار. با زائران محرم شرط است آن که باشد غسل زیارت ما از عشق چشم خونبار. ما عاشقان مستیم، سر راز پا ندانیم، این نکته ها بگیرید بر مردمان هوشیار.
در کیش عشق بازان، در کیش عشق بازان، راحت روا نباشد. ای دیدم
در راه عشق اگر سر بر جای پا نهادیم، بر ما مگیر نکته، ما را ز دست مگذار، در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی، در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی، در کار ما بهایی کرد استخاره صد بار، در کار ما بهایی کرد استخاره صد بار.
بر مردمان هوشیار در راه عشق اگر سر بر جای پا نهادیم، در راه عشق اگر سر بر جای پا نهادیم، بر ما مگیر نکته، بر ما مگیر نکته، ما را ز دست مگذار، در فال ما نیاید جز عاشقی و مستی، در کار ما بهایی کرد استخاره صد بار.
خب عزیزان خوبی شنونده، سپاسگزار هستیم که ما را همراهی میفرمایین. انشالله که لحظات همگی ما خوب باشه و حال دل ما هر ثانیه بهتر از ثانیه قبل. در خدمتتان هستیم. انعکاس میشنوه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشد. در خدمت شما هستیم. برنامه انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهیتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم و عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان و اظهارات معاون نخست وزیر طالبان در مورد توزیع عادلانه معاشات کارمندان دولت. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران از تشکیل حکومت فراگیر در افغانستان حمایت میکنه و بر این باور هستیم که باید همه گروه ها، اقوام و اقشار مختلف مردم افغانستان در آینده این کشور نقش و مشارکت داشته باشند. سید ابراهیم رئیسی در ادامه دیدار و گفتگو با سران کشورهای شرکت کننده در اجلاس همکاری های اقتصادی اکو در دیدار رجب طیب اردوغان با ابراز نگرانی از حضور داعش در افغانستان و افزایش ناامنی در این کشور اظهار داشت. گروه های تروریستی نه تنها باعث ناامنی در افغانستان بوده، بلکه امنیت منطقه را تهدید میکنه، لذا نباید اجازه بدیم گروه های تروریستی همانند داعش و پکک امنیت کشورهای منطقه را به خطر بندازند. رئیسی با اشاره به اینکه ظرفیت های توسعه روابط و تبادلات تجاری و اقتصادی تهران انقره فراتر از سطح کنونی اظهار داشت، ایران و ترکیه میتونن با ارتقای سطح تجارت و مبادلات فعلی روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور را به سطح راهبردی نزدیک کنند. رئیسی با اشاره به برقراری ثبات امنیت در سوریه گفت باید از ظرفیت های خود برای ایجاد آرامش، صلح و امنیت در سوریه استفاده کنیم. و تصریح کرد مشکلات منطقه باید توسط کشورهای منطقه حل و فصل شود و حضور و دخالت بیگانگان نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کنه، بلکه اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد. رئیس جمهوری ایران همچنین بر ثبات و آرامش و احترام به تمامیت ارضی عراق تاکید و خاطر نشان کرد. جمهوری اسلامی ایران از روی کار آمدن دولت قوی و مورد قبول مردم عراق حمایت کرده و بر آن تاکید دارد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در ادامه تحولات افغانستان را نگران کننده دانست و خاطر نشان کرد. قصر سفید همه گروه‌های تروریستی منطقه از جمله داعش و پیکه را آموزش داده و مسلح می‌کنه و برای ایجاد ناامنی تجهیزات و ابزارهای تروریستی در اختیار این گروه‌ها قرار می‌ده، لذا همکاری مشترک برای برقراری صلح در منطقه را ضروری می‌دانیم. اردوغان با اشاره به ضرورت ترتیبات امنیتی مبتنی بر حضور فعال کشورهای منطقه‌ای اظهار داشت. جمهوری اسلامی ایران، روسیه و ترکیه می‌توانند با همکاری سایر کشورهای منطقه امنیت و ثبات منطقه را حفظ کنند. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در حاشیه 15مین نشست سران سازمان همکاری اقتصادی اکو در پایتخت ترکمنستان درباره افغانستان تبادل نظر کردند. عبداللهیان و کاملوف تاکید کردند که در افغانستان یک حکومت فراگیر با حضور همه اقوام و اقشار تشکیل شود. وزیر خارجه ایران در این دیدار درباره اوضاع افغانستان، وضعیت آوارگان افغان، نتایج گفتگوها با وزیران خارجه دیگر کشورها، همچنین ایجاد دولت فراگیر با وزیر خارجه ازبکستان تبادل نظر کرد. عبدالعزیز کاملوف هم اظهار داشت که دیدگاه کشورش با موازی ایران در رابطه با افغانستان بسیار نزدیک است. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که کشورهای همسایه و منطقه خیلی تاکید دارن بر تشکیل دولت فراگیر در افغانستان و از او طرف طالبان هم تاکید میکنن که دولت اونا فراگیر و همه شمول هست. دقایق قبل همکارم بصیر احمد حسینزاده گفتگویی داشته با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی، و خب در ابتدا همین بحث را مطرح کرده با سید محمد باقر محسنی که با توجه به تأکید ایجاد دولت فراگیر از سوی کشورهای همسایه و همینطور تأکید طالبان بر ای که دولت اونا همه شمول هست، وضعیت آینده طالبان و افغانستان با کدام سمت خواهد رفت؟
برای تأثیرگذاری در روند سیاست و حکومروایی در هر کشوری، بخصوص کشورهای جهان سوم، دو بود دارای اهمیت است که موازی با هم رقم زننده یک استراتژی و یا تعیین یک سیاست است. یک بود داخلی و یک بود منطقه‌ای. افغانستان به دلیل فروپاشی پایه‌های حکومروایی و همچنین جریان اپوزیسیون یک وضع آشفته‌ای را دارد. به همین تناسب خواست کشورهای منطقه، فشار سیاسی و اقتصادی کشورها و قدرت‌های بزرگ در واقع تأثیرگذاری و او فشار لازم را که باید بیاره نمیارم. وضعیت میدانی در داخل افغانستان به سمت و سویی است که تأثیر و یا خواستهای منطقه‌ای را تا حدی بی‌تأثیر می‌سازد. بحث تقابل قدرت میان دو جناح طالب‌ها، حضور بسیار مؤثر پاکستانی‌ها و تفاوت دیدگاه این کشور با ترکیه، جمهوری اسلامی ایران و بسا کشورهای همجوار و پیرامون افغانستان، تأثیر روندهای سیاسی و بین‌المللی در سیاست افغانستان را ناممکن و دشوار ساخته. به نظر می‌رسد تا زمان اینکه یک اپوزیسیون سیاسی قدرتمند شکل نگیره، به عنوان یک چالش آفرین و چالش زا پیرامون طالب ها عمل نکنه، صرفا خواست های بیرونی تأثیر روی ذهنیت حاکم بر طالب ها ندارن. به همین اساس به نظر می رسد که طالب ها احساس میکنن که قدرت فائقه بر اختیار دارن و با مقاومت و ایستادگی دنیا را مجبور می سازه و ناگزیر می شن به دلیل مباحث امنیتی و حقوق بشری طالب ها را به رسمیت بشناسن. این تفاوت فهم و برداشت از سطح کشورهای بیرون و گروه حاکم تا حدود زیادی وضع را دشوار ساخته. به نظر می رسد که طالب ها هم با وجود این که درک می کنند مناسبات منطقه‌ای و جهانی را، اما در عین حال تلاش دارند که با مقاومت و ایستادگی پایه های حکومت یک جانبه خودشان را تحکیم ببخشند و در واقع یک حالت ناگزیری را برای دنیا ایجاد بکنند تا این گروه را به رسمیت بشناسند. اما واقعیت این است که نه کشورهای منطقه و همجواری که هم منافع فرهنگی در افغانستان دارند، هم منافع مشروع امنیتی نسبت به همسایه افغانستان خودشان دارند و هم این که نگرانی و دغدغه امنیتی از وضع یک جانبه طالب ها دارند که در آینده نچندان دور حقارت قومی که ایجاد شده ممکن است عامل بی‌ثباتی باشه، حاضر نیستند وارد یک تعامل رسمی و علنی با طالب ها شوند. این دو تا برداشت و فهمی بسیار متفاوتی از وضع افغانستان است که به نظر می رسد تداوم این وضع ثبات و امنیت در آینده پیش بینی نمیشه کرد.
جناب آقای محسنی، شما اشاره داشتین به اختلافاتی که در میان خود گروه طالبا هست. فکر میکنین این اختلافات و این تفاوت دیدگاهی که در میان طالبا هست، این چقدر باعث شده که طالبا نتونن به سمت یک حکومت همشمول بودن حرکت کنن؟ این اختلافات رو شما چقدر تاثیرگذار میدونین در این موضوع؟
در فروپاشی نظام گذشته دو عامل اساسی مؤثر بودن، در کنار این که عوامل منطقه‌ای و بین‌المللی ناظر صحنه بودند، یکی این که یک دولت بسیار متزلزل با یک حالت قضایی و وابسته در افغانستان حاکم بود و نتوانسته بود یک روحیه ملی را ایجاد بکنه، پشتوانه مردمی را برای دولت ایجاد بکنه و در واقع سرمایه اساسی مردم افغانستان را با ترس و تزلزل از دست دادن. مسئله دیگر تضاد و یا رقابت جدی میان دو جناح طالب ها بودن، نتوانست و یا مانع شد برای تشکیل یک حکومت مشترک و یا یک حکومت ائتلافی در افغانستان. بخشی از طالب ها تمایل به این داشتن که یک حکومت مشترک ساخته شود و ارکان حکومت قبلی و یا نظام قبلی حفظ شود، ارتش و پلیس که آموزش دیده بودن اینها حفظ شود. اما بخش دیگری از طالب ها که با افرادگرایی آغشته دارند و متهم به وابستگی به پاکستانی هاست، احساس میکردن که اگر در این مذاکره انتظار بکشن آنها به حاشیه میره. به همین اساس با یک عمل پیش دستانه وارد شهرها و یا وارد کابل شدن و نگذاشتن که روند مذاکراتی به یک نتیجه مطلوب برسه. به همین اساس امروز هم طالب ها در درون دچار مشکل شده و هم دنیا را در یک حالت سرگردانی قرار داده که وضع به کدام سمت و سو میکشانه. رقابت قدرت آنچنان جدی است که در بدو ورود طالب ها به کابل حتی گزارش هایی از درگیری مسلحانه میان دو جناح اصلی اینها گزارش شده که بر سر تصرف برخی ادارات اینها با هم تقابل داشتند. به همین اساس تا زمانی که این وضع ادامه پیدا کنه، تا زمانی که طالب ها به یک دولت واحد ولو یک جانبه از خودشان دست پیدا نکنه، هر نوع مذاکره ای، هر نوع فشار منطقه‌ای به نظر می رسد که تأثیر چندانی نداشته باشه. در حال حاضر تعادل قدرت میان دو جناح طوری است که اگر بحث مشارکت دیگر اقوام را مطرح بکنیم، هیچ یک از طرف اصلی حاضر نیست اندکی عقب نشینی بکنن برای این که جای را برای افراد برجسته ای از اقوام دیگر خالی بکنن. این وضع به نظر می رسد که اوضاع را داخل افغانستان به یک سمت و سوی می بره که پیش بینی او جز ناامنی و یا یک جنگ قومی که عامل این مسئله طالب هاست چیز دیگری نخواهد.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب، گفتگویی بود از همکار ما وسیل احمد حسین زاده با سید محمد باقر محسنی، کارشناس افغان و آگاه امور سیاسی. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. امیدواریم که برنامه ما تا اینجا مورد توجه و استفاده شما قرار گرفته باشه و دعوت میکنیم که همچنان ما را همراهی بفرمایید. مولوی عبدالکبیر معاون نخست وزیر طالبان با تعدادی از علما و شخصیت‌های شیعه در کابل دیدار کرد و گفت که افغانستان خانه مشترک همه ماست. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان درباره این دیدار اظهار کرد که معاون نخست وزیر طالبان تاکید کرده که شیعیان بدون هیچ مشکلی درخواست‌ها و مشکلات خودشان مطرح کنند. چندی پیش هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی نخست وزیر طالبان در قصر سپیدار با هیئتی از بزرگان اهل تشیع افغانستان دیدار کرد و گفته بود که تلاش داریم تا زمینه خدمت برای همه افغانهای شایسته فراهم شود. معاون نخست وزیر طالبان همچنین با تاکید بر ضرورت اتحاد بین همه اقوام افغانستان گفته بود که از ظرفیت شیعیان برای آبادانی کشور و رفاه و خدمت به مردم هم بهره گیری خواهد شد. پیش از این بارها مقامات طالبان اعلام کردند که مشکلی با شیعیان ندارند و برای آنها نیز در مناطق مختلف افغانستان مانعی ایجاد نکرده است. هفته گذشته هم در منطقه شیعه‌نشین غرب کابل در یک گردهمایی به طور رسمی شیعیان از حکومت فعلی طالبان اعلام حمایت کردند. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان صادر کرد. عبدالسلام حنفی دیروز دستور بازگشایی حساب‌های بانکی مقامات دولت سابق افغانستان که از این کشور خارج نشدند و بانک ملی افغانستان صادر کرد. معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان در افغانستان دستور داد حقوق این مقام ها که با طالبان همکاری کردند پرداخت شود. خب شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که پس از به خود رسیدن طالبان در افغانستان از 24 اسد حساب تمام مقامات دولت سابق این کشور مسدود شده. عبدالسلام حنفی همچنین گفته که این گروه در تلاش هست تا معاشات کارمندان دولتی را عادلانه و منظم کنه. حنفی گفته که بر اساس لزوم دیدها در حکومت پیشین معاشات این کارمندان یکسان نبوده. معاون نخست وزیر طالبان اما گفته که این گروه این لزوم دیدها را از بین میبره و معاشات تمامی کارمندان دولتی و شمول آموزگاران را عادلانه میکنه. او تاکید کرده هر شخصی که در افغانستان تخصص دارد، تحصیل کرده و زحمت کشیده و در اداره دولتی کار میکنه مستحق امتیاز است و برش امتیاز باید داده شود، قطع نظر از لزوم دیدها. از سوی هم عبدالسلام حنفی گفته که مقام های ارشد حکومت پیشین معاشات ماهای آخر کارمندان دولتی را در حکومت پیشین با خودشان برده اند. با این حال و افزوده که طالبان توزیع معاشات به تمامی مأمورین و آموزگاران را آغاز می کنه. همچنین عبدالسلام حنفی در بخشی از صحبتهایش گفته که این گروه برای تمامی ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده. حنفی همچنین گفته که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند.
و الحمدلله مسئله معاشات و تنخواه وزارت دفاع داخله همه ارگانهای امنیتی ترتیب شده است. درباره ساختار اردوی ملی و پلیس ملی و همه ارگانهای امنیتی انشالله اقدام صورت گرفته است. در آینده ما انشالله یک اردوی خواهیم داشت که از خود مردم افغانستان باشد، به خاطر دفاع از حریم افغانستان، به خاطر دفاع از آزادی افغانستان، به خاطر دفاع از ناموس افغانستان باید اونها تعلیم داده شود، اونها خادم ملت رنجیده افغانستان باشد، به خاطر تعمیر و ترقی افغانستان باید اونا کوشش بکنن. همینطور یک اردو خواهیم ساخت انشاءالله. به این اردو انشاءالله همه اخشار افغانستان، همه ملت افغانستان سهیم خواهد و از کادرهایی که تخصص دارن و از تخصص آنها استفاده خواهد شد. هیچ کس باید تشویش ایران نداشته باشد که در زاویه قرار میگیرد. همه ملت افغانستان به این حق دارن، باید سهم داشته باشند.
خب بخشای از صحبت‌های عبدالسلام حنفی را شنیدید، معاون دوم نخست وزیر دولت موقت طالبان. ساعتی قبل تماسی داشتم با استاد سیف الدین سیحون، آگاه مسائل اقتصادی و استاد دانشگاه کابل، در ارتباط با بحث معاشات کارمندان دولتی و همینطور در ارتباط با بحث ایجاد یک ارتش منظم که حنفی گفته چنین ارتشی ایجاد خواهد شد، با جناب آقای سیحون صحبت کردم و در ابتدا از آقای سیحون پرسیدم که ارزیابیشان را بیان بکنن در این ارتباط که آقای حنفی گفته که معاشات کارمندان دولت از این پس منظم و به صورت عادلانه پرداخت خواهد شد.
باور من که حقوق کارمندان پرداخت شود یک امر بدیهی است، یا باید اینا بدون اینکه تعرض بکنن اینا بعد در وقتش میپرداختن و به سرعت و به حساب و سهولت و آسانی. ولی متاسفانه هم بانک های افغانستان هم سیستم پولی افغانستان توانی پرداخت به شکل منظم نداشت و بحران ایجاد کرد. در حال حاضر خوب قانون این بود که بودجه قبلی وجود داشت و او بودجه بعد بر مبنای همون روش عادی و معیاری خودش فعال می بود و حقوق کارمندان به شکل منظم می پرداختند و در حال حاضر هم تا کنون اجرایی نشده و تبلیغات وجود داره و از این نر هم به اصطلاح یک نوع گفتار درمانی است که ما بپردازیم ولی که تا کنون هم پرداخت نشده و مشکلات وجود داره متاسفانه. ولی در حال حاضر این بحث بسیار زیاد بی‌معنی است که مثلا ما ادعا کنیم که خب ما حقوق کارمندان را میپردازیم و این ما همه پردازیم و همه پردازیم. این باید به شکل عادی، چون حق اینا هست، این حق باید به طور عادی پرداخته شود و باید هم بدون تعلل، حتی بدون پروپاگاندا و تبلیغات و از این مسائل.
استاد سیحون، خب طالبان اعلام کردن که معاشات ماهای آخر کارمندان در دولت پیشین توسط دولت قبلی به خارج از افغانستان منتقل شده و اینا منابع مالی در اختیار ندارن و به همین دلیل هست که معاشات پرداخت نشده. آیا واقعا دلیل اصلی مشکل در پرداخت حقوق کارمندان و آموزگاران همین مسئله است یا که نه چیز دیگه ای مطرح هست؟
خب من عرض کردم که یک بی‌سرانجامی در ساختار وجود داشت که اینا در حقیقت نتانستن مدیریت کنن این مسائل و دیگه کمبودی وجه مالی در بانک ها هم وجود داشت که در حقیقت اینا به شکل عادی نتانستن پرداختن و از همه مهمتر اما نبود یک میکانیزم بود که اینا در حقیقت درآمدهایی که از طریق منابع ملی تمویل میشد این را جمع‌آوری کنن، از بعد با کمبود مواجه شدن. در غیر او رژیم قبلی هم در حقیقت منابع مالی را که به حقوق کارمندان پرداخت میکرد بیشتر متکی بود به منابع داخلی و از این هم بعضا بودجه ای که تصویب میکرد. اونا از بودجه فکر میکنم که بودجه ملی را دانسته باشند دستور بزنند. در اون شک نیست که فساد وجود داشت و منابع مالی افغانستان منابعی که به شکل احتیاطی یا کودهای دیگه ای که به اختیار ریاست جمهوری و نهادهای دیگه بود و از منابع ملی به طور مثال اینا جمع‌آوری میکردن، شاید اونا را بسیار به سرقت برده باشن یا اختلاط کرده باشن. اما حقوق کارمندان یک حقی هست که هر دولت، هر حکومت بالاخره مکلف به پرداخت این است و بعد اونا منابع مالی را از طریق منابع ملی، از طریق امکاناتی که در دسترس است فراهم کنند. متاسفانه اینا این مدیریت و این توان برای جمع‌آوری درآمدها ندارند و در ذهن و تفکری ای اندیشه هم نیستن، بیشتر رها کردن همون سرنوشت اقتصادی را به تقدیر، یعنی به هیچ گونه تدبیر سازماندهی نهادسازی ندارن. از این مشکل ناشی از ساختار است، ساختارهای نارس و ناتوانه که فعلا هم به میراث بردن و هم خود اینا مدیریت کردن نمیدونن.
استاد سیحون، عبدالسلام حنفی گفته که حقوق کارمندان دولت و آموزگاران در دولت قبلی یکسان نبوده، عادلانه نبوده و ما در حکومت طالبان تلاش میکنیم که این حقوق ها کاملا عادلانه باشه و به صورت عادلانه پرداخت بکنن. دو تا سوال هست. یکی ای که آیا واقعا حقوق کارمندان دولت در دولت گذشته عادلانه نبوده و به صورت غیر عادلانه توزیع میشده؟ و دومی که چقدر امیدوار هستید که در حکومت طالبان این عدالت برقرار شود؟
خب البته در اون جای شک نیست که حقوق کارمندان در هیچ نظامی در هیچ دوره در افغانستان عادلانه نبوده، به این معنی که دستگاه هایی که حاکمیت داشتن بالاخره بیشتر منابع را در جهت گروه های وابسته خود اختصاص میدادن و برنامه های مختلف مثلا حقوق کارمندان مثلا عالی رتبه و امتیازاتی که بر خودشان اختصاص دادن بسیار بسیار غیر عادلانه بود، در این جای تردید وجود نداره. ولی عادلانه کردن حقوق کارمندان هم به باور من یک امری دقیق نمیتونه باشه، به خاطر اینکه درست است که مثلا سوال تفاوت فاحش در بین این حقوق وجود نباید داشته باشه، اما برابر کردن و همسانسازیش هم یک امری بی‌معنی است، به دلیل از اینکه یک کسی که متخصص است کاری تخصصی و فوق تخصصی انجام میده، یک کسی کاری عادی را و بسیار با سهولت انجام میده. اگر اینا همزمان مساوی دریافت بکنن حقوق، این هم به عدالتی است. عدالت اون است که هر کس به اندازه کار و از هر کس به اندازه استعدادش باید در حقوق دریافت بکنه، نه همسان سازی. در اخر اینا یک طرحی را مثلا انجام دادن که حقوق کارمندان با تمثال به زن خودشان این را بسیار پایین آوردن و از 13,000 افغانی کسی که به تمثال بیشتر داشته او را کم کردن و از 13,000 پایین تر او را دست ندادن. این نشان میده که خب یک مقدار گویا یک روی کردی به زن خودشان عدالت مدار دارن، لیکن در حقوقی مثلا مسلمی کارمندانی که تخصیص هم را کم کنن خودش به عدالتی مطلق است. به دلیل اینکه یک فردی که مثلا تخصص داره و کاری مثلا پر زحمت را انجام میده بعد مطابق یا اون زحمت خودش حقوقی را دریافت بکنه. همسان سازی به معنی ایسا که یک کسی که مثلا خدماتی مثلا عادی را برای مثلا کارمندان راه میتنه و کسی که در اون اداره مثلا مدیریت میکنه و شب و روز برنامه تهیه میکنه و استراتژی ها و طرح و دورنمای یک کار هم تنظیم میکنه، مثلا من اینا تفاوت داره، در هیچ جای دنیا همسان معنا نداره. به این معنی کسی که شب و روزی مرارت و رنجی و تمثال مدیریتی و از این سازماندهی و اینا رو میکشه معلوم داره باید پاداشی دریافت بکنه. این نظام اقتصادی که در جهان پیشرفت کرده بر مبنای همین ارزش ها در حقیقت توسعه پیدا کرده و پیشرفت کرده است که در حقیقت مدیران و مبتکران باید یک مقدار امتیازاتی را که اونا در اثر مساعی و مرارت و کار و زحمتی که دریافت کنند این پاداش ها را دریافت بکنند، چون اینا اون ظرفیت ها و توانایی های مدیریتی را ندارن. فکر می‌کنند که همه مردم نیازهاشان همسان است. تفاوت بین نیازها.
جناب سیحون، عبدالسلام حنفی در بخش از صحبتش گفته که این گروه برای تمام ارگانهای امنیتی و دفاعی خودش معاش ترتیب داده و اضافه کرده که طالبان در تلاش ایجاد یک ارتش منظم به خاطر دفاع از حریم افغانستان هستند. این ارتش منظم به اعتقاد شما چطور ارتشی خواهد بود؟ آیا فقط نیروهای این ارتش از خود طالبان تامین خواهد شد یا نه که گروه ها و اقوام دیگر و خصوصا نیروهای ارتش افغانستان در گذشته هم در این ارتش نقش خواهند داشت؟
خب اگر عقلانی باشن و واقع بین باشن در تمام متخصصین که در ارتش گذشته فعال بودن و کار کردن اینا هم وارد شوند و در حقیقت این نهاد تا بر جا مستقر نگاه بکنند. ولی متاسفانه تا کنون نشان داده شده است که چنین دیده فقط در تبلیغات وجود داره و واقعیت امرمین است که هیچ گونه توجه معطوف به جلب و کادر و نیروهای تخصصی قبلی وجود داره. ولی اینا خوب همون گروه هایی که به طور مثال جنگ های پراگنده داشتن فکر میدن که در شرایط کرونی با همون نیرو میتونن که به طور مثال یک ارتشی مدرن سازماندهی کنند که چنین امری به باور و از بنیاد اشتباه است. و خاطر اینکه در شرایط امروزی امنیت و بازدارندگی بچه امنیتی حفظ تمامیت ارضی و سرحدات افغانستان و امنیت ملی اینا بسیار زیاد استراتژی های بسیار پیچیده و خیلی هم به اصطلاح مشکل و مغلقی هستند که به باور ما بدون تخصص و بدون دانشی نظامی با بدون دانش سیاسی بدون درکی به طور مثال دورنمایی بازدارندگی دشمنان به تنهایی اینا نمیتونن قادر به این طرح نیستن. ولی باید از تخصص و آگاهی کبرگانی که در روابط بین‌المللی امنیت بین‌المللی استراتژی های جهانی آگاهی دارن از اینا استفاده بکنن و در این طرح و همکاری برای ایجاد یک ارتش نیرومند همکاری اینا را لازمی است.
تحلیلی بود از سیف الدین سیحون، استاد دانشگاه کابل. خب ما یکی دو دقیقه وقت داریم که در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم تا پایان برنامه امروز انعکاس و متوجه که فرصت اجازه بده یکی دو تا خبر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنم. نخستین، نمایشگاه خیابانی کتاب پس از تسلط طالبان در شهر فیض‌آباد مرکز ولایت بدخشان برپا شد. برپایی این نمایشگاه در شرایطی است که پس از تسلط طالبان خرید کتاب در بدخشان به صفر رسیده و بیشتر کتابخانه ها به فروشگاه مواد غذایی تبدیل شده. احمد نبیل قاضی زاده برگزار کننده این نمایشگاه گفت هدف از این برنامه ترویج کتابخانی بین جوانان ولایت بدخشان است. این نمایشگاه از روز شنبه آغاز شد و تا یک هفته ادامه خواهد داشت. در همین حال عبدالبصیر حقجو رئیس شورای روزنامه‌نگاران بدخشان و مولوی مهرابالدین اقبال رئیس معارف این ولایت از نسل جوان خواستند با مطالعه و تحقیق برای پیشرفت و سربلندی افغانستان تلاش کنند. خبر دیگه این که اعضای انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان میگن که دفتر مرکزی این انجمن از سوی امارت اسلامی در کابل بسته و فعالیت‌هایشان متوقف شده و حکومت در تلاش است تا این نهاد شخصی را دولتی بسازم. این در حالی است که پس از سقوط حکومت پیشین، افزون بر تحولات دیگر، شمار زیادی از دادستان‌ها و وکلای مدافع که بیشترشان بانوان بودند، به علت‌های گوناگون افغانستان را ترک کردند. نجلا راحل، معاون پیشین انجمن وکلای مدافع افغانستان، با طلوع نیوز گفت اعضای طالبان به دفتر مرکزی ما داخل شدند، همه اتاق‌ها را بسته کرده و برای همه اعضای انجمن گفتند که بیرون شوند. سید معروف هاشمی جاهد مسئول بخش رسانه‌های انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان گفت در صورتی که بخواست ما که استقلالیت از پاسخ مثبت نتن، ما اعتراض‌های مدنی را راه اندازی می‌کنیم و به این دادخواهی ادامه می‌دهیم. اونا تأکید می‌ورزند که انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان از زمان تأسیس تا کنون بر بنیاد قانون شورای جهانی وکلای مدافع به گونه مستقل و با سرمایه شخصی در افغانستان فعالیت کرده و حکومت تنها از کار کرده این نهاد نظارت می‌کرد. خب به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.
بله دوستان، رسیدیم به آخرین برنامه از نشرات صبحگاهی رادیو دری، برنامه زربان که در حقیقت یک برنامه صحی و پزشکی است. این برنامه را تقدیم حضورتان میکنیم و با تقدیم این برنامه شما را به الله پاک میسپاریم. بنده از خدمتتان مرخص میشم و دعوت میکنیم بعد از برنامه زربان با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
زربان
با یاد ایزد منان، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیزان شنونده، خوشحال هستیم که باز هم در خدمت شما هستیم تا در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس با شما از صحت و صحتمندی صحبت بکنیم. امروز شنوندگان گرامی میخواییم در مورد یکی از مریضی های نسبتاً شایع چشم و البته خطرناک که اگر معالجه نشوه صحبت بکنیم. ای بیماری و مریضی خطرناک عبارت است از افزایش و زیاد شدن فشار داخل چشم که به او گلوکوما یا آب سیاه هم میگن. بیماری گلوکوما یا آب سیاه دو قسم است، یکی نوع حاد و ناگهانی و شدیدش است، یکی هم نوع مزمن و کهنه شدیش. ما امروز راجع به نوع حادش صحبت میکنیم. البته این بیماری متاسفانه جز بیماری هایی است که معمولا در مراحل اولیه و وقتی اولین علامت ها و نشانه هایش ظاهر میشه مردم زیاد متوجه نمیشن و ممکن است که دقت لازمه نکنن و متوجه مشکل چشم خود و افزایش فشار یا اینمی بیماری آب سیاه نباشند. برای همین امروز ما در خدمت دکتر معالج محترم دکتر علیرضا اسماعیلی جراح و متخصص چشم هستیم که در تماسی که با ایشان برقرار شده می خواهیم در مورد این مریضی صحبت بکنیم. یکی این مریضی چی شرایط و زمینه‌هایی داره، چی چیزهایی باعث میشه و در رابطه با مراقبت ها و در رابطه با پیشگیری های لازم صحبت شوه و ای که علائم و نشانه های بیماری چی چیزهایی می باشه. امید است که این برنامه رو با ما تعقیب بکنین و معلومات لازمه در این ارتباط شما کسب بکنین. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب آدرس های برنامه ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. شماره های تلفن و سامانه پیامکی ماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امید است که از طریق این کانال های ارتباطی نظرات و انتقادات و پیشنهاداتتان با ما در میان بگذارین. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب. تشکر و سپاس از اینکه وقت گذاشتین تا ما با شما تماس گرفته و در رابطه با مریضی گلوکوم حاد صحبت بکنیم. گلوکوم یا آب سیاهی که به طور ناگهانی و سریع امو زاویه و مسیر جابجا شدن مایع زلالی داخل چشم بسته شده و باعث بالا رفتن فشار داخل چشمی میشه. این مریضی اگر سریعا معالجه نشوه میتونه عوارض غیر قابل جبران به وجود بیاره. خب در این ارتباط اگر لطف کنین یک مقدمی اولیه را شما در رابطه با این بیماری برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایین تا بعد ادامه بحث با شما داشته باشیم.
در یکی از اورژانس های چشم بیماری گلوکوم حاد زاویه بسته است. علت این بیماری اینه که همطور که اشاره کردیم گلوکوم عمدتاً ناشی از اینه که خروج مایع زلالیه از چشم کمتر صورت میگیره و به این علت که فشار چشم بالا میره به علت تجمع بیشتر مایع زلالی در داخل چشم.
بله.
اگر این اتفاق به صورت ناگهانی اتفاق بیفته که در این نوع با توجه به همونطور که از اسمش پیداست زاویه که زلالیه ازش خارج میشه به سطح ناگهانی ناشی از بسته شدن توسط عنبیه در محیط این زاویه اتفاق میفته، تب به طورت ناگهانی فشار چشم ناشی از اینی که انسداد کامل ایجاد شده بالا میره و علامتهایی را ایجاد میکنه که خب جدای از اذیتهایی که برای بیمار داره از قبیل درد و ناراحتی از قبیل و کاهش دید، در صورت عدم درمان میتونه این بالا بودن فشار چشم به سطح شدید و ناگهانی عوارضی را ایجاد کنه که گاهی اوقات میتونه برگشت ناپذیر هم باشه.
خوب است که همین اول از علامتها و نشانه های این بیماری دکتر صاحب شروع کنیم که گفتین جزء اورژانس ها یا امرجنسی های طب و پزشکی است و باید سریعا معالجه و درمان شود. اگر مهربانی بکنین برای آشنایی و معلومات بیشتر شنوندگان ما در مورد علائم و نشانه های این مریضی توضیحات بفرمایین ممنون میشیم.
معمولا توی این افراد چیزی که مشکلاتی رو بهشون ایجاد میکنه اینه که اولین چیز درد بسیار شدید چشمی است، یعنی دردی رو در اطراف کره چشمشون به سطح شدید حس میکنن که گاهی اوقات این درد میتونه بسیار شدید باشه و به ناحیه گیجگاهی و پس سری هم امتداد داشته باشه و به عبارتی تیر بکشه. دومی مسئله که ایجاد میکنه کاهش دید یا تاری دیده که این افراد به علت بالا بودن فشار چشم و ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه باعث میشه که دید این افراد اول دید تار و دید غیر شفافی میشه و به تدریج باعث کاهش دید هم میشه.
بله.
دوم وضعه به علت همین ادمی که در قرنیه ایجاد میکنه و شفافیت رو که از قرنیه میگیره باعث میشه که این افراد وقتی به اطراف نور لامپ های روشن نگاه میکنن اطراف این نورها رو یک خاله یا رنگین کمانی میبینن که این سمون علامتی خواهد بود که عمدتاً در افراد ما مشاهده میکنیم و در موارد شدیدتر این افراد میتونن علامت هایی مثل تهوع و استفراغ ناشی از رفلکسی که از این درد هاست و ایجاد میکنه در سیستم مغزی باعث بشه که افراد حتی علامت های از قبیل تهوع و استفراغ رو هم داشته باشن که گاهی اوقات همین علامت تهوع و استفراغ آنچنان شدیده که بیمار کمتر متوجه مشکل چشمیش ممکنه بشه و عمدتاً هم سرویس های غیر از چشم مراجعه میکنن برای درمان ناشی از این مشکلی که ناشی از تب و استفراغ دارن، فکر میکنن مشکل لبه روده ای یا معده ای براشون ایجاد شده و به اون سرویس ها مراجعه میکنن.
بله،
افراد اگه مراجعه بکنن به سرویس های چشم در معاینه ای که ما انجام میدیم یا خودشون هم میتونن گاهی اوقات بعضی از علامات رو ببینن، اینه که چشمشون قرمزتر و متورمتر شده و اطراف قرنیه رگها پرخونتر و قرمزترن. یکی از دیگر علامت هایی که خب خود افرادم میبینن ولی در معاینه که توسط همکاران ما انجام خواهد شد در سرویس های چشم پزشکی اینه که قرنیه ادم کرده، همینطور گفتم عروق اپی اسکلرا و اسکلرا و عروق کنج ما متورم و محتون هستن. عمق اتاق قدامی در اینها خب با تب با توجه به زمینه بیماری که دارن کاهش پیدا کرده و کمه و فشار چشم در اینها خب عمدتا بالاست که این علامتی است که خب تایید میکنه بر تشخیص این بیماری.
دکتر صاحب، شما تاکید داشتین و ما میدانیم که گلوکوم حاد زاویه بسته جز اورژانس ها و امرجنسی های طب و پزشکی است. میخواییم برای توجیه و آگاهی شنوندگان عزیز و ای که اهمیت و ضرورت توجه به این مشکل جدی بگیرن دلیل یا دلائل اورژانسی بودن و امرجنسی بودن اینمی مریضی را اگر توضیح بتین تشکر.
ببینید همطور که قبل هم ذکر کردیم فشار چشم که بالا میره به تمام ساختمان ها و ارگان هایی که در چشم قرار دارن فشار وارد میکنه و این بالا بودن فشار باعث اختلال در سیستم خون رسانی به ارگان های چشمی میتونه بشه و به تبع خود این فشار بالا و خود اون اختلالی که در خون رسانی ایجاد میکنه میتونه عوارضی رو ایجاد بکنه که عمده اونها روی عصب بینایی است و این عصب بینایی اگر که این فشار در چندین روز به همین شدت بالا بمونه میتونه دیگه کارهای کامل خودش از دست بده و فرد حتی دچار نابینایی کامل بشه ناشی از این بیماری که عصب چشم رو تخریب میکنه و از بین میبره.
بله،
ولی در کنار این میتونه عوارضی رو روی عنبیه این افراد ایجاد بکنه و باعث آتروفی شدن یا نازک شدن و بدشکل شدن مردمکی افراد ایجاد بکنه. میتونه چسبندگی هایی رو در اتاق قدامی و در آیریس نسبت به لنز و نسبت به زاویه ایجاد بکنه که این چسبندگی ها در صورتی که ادامه دار باشن و تشدید بشن میتونن مشکلاتی رو ایجاد بکنه که فرد بعد از این حمله دچار یک گلوکوم زاویه‌بسته مزمن بشه و بیماری به صورت مزمن در این افراد ادامه پیدا بکنه.
بله،
میتونه ایجاد کاتاراکت بکنه در صورتی که این فشار بالا باشه و دیر درمان بشه. به علت اختلال که هم تو گفتم باز در خون رسانی ایجاد میکنه، میتونه این افراد و استعداد به کاتاراکت یا آب مرواریدشون رو بیشتر بکنه و حتی میتونه باعث از بین رفتن سلولای قرنیه بشه که منجر به کاهش دید دائمی ناشی از کار افتادن شفافیت قرنیه این افراد هم بشه. بنابراین از این جهتی که این بیماری باید زود تشخیص داده بشه و زود درمان بشه تا این عوارض که میتونن در شدت‌های مختلف بروز بکنن جلوگیری بشه.
خب، با تشکر از دکتر صاحب اسماعیلی یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما برای این بخشی از برنامه چی تهیه دیدن.
فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. انواع زیادی از جراحی ها در دنیای علم پزشکی امروز وجود داره که لزوماً همه این جراحی ها درمانی نیستند، بلکه برخی از این جراحی ها برای مثلا زیبایی، تغییر و برطرف کردن آسیب های ظاهری بدن و صورت انجام میشه که بهش میگن جراحی های زیبایی. هرچند که امروزه جراحی‌های زیبایی متنوع و متعددی وجود داره و افراد به فراخور نیازشون به سراغ این جراحی‌های زیبایی میرن، اما همین جراحی‌های زیبایی از قبیل اقدامات پزشکی لوکس و غیر ضروری محسوب میشه. اما در کنارش این رو فراموش نکنیم که انجام همین جراحی‌های زیبایی برای خیلی از افراد میتونه توی زندگیشون نقش مهمی رو ایفا کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده محمد پاکروان، چشم پزشک و رشته تخصصی من هم گلوکوم و نوروفتالمولوژی هست. امروز قرار هست که راجع به عوارض یک سری روش‌های زیبایی که حالا به صورت جراحی یا غیره هست برای شما صحبت بشه. امروز روش‌های زیبایی یا جوانسازی که به صورت جراحی یا ایمپلنت خیلی شایع شده و در چشم هم این روش‌های زیباسازی عوارضی داره. یکی از این روش‌ها تتو یا خالکوبی هست که خالکوبی میتونه باعث التهابات داخل چشم به اسم یوویت بشه. سلول‌های باعث ترشح موادی به اسم آنتیبادی بر علیه این رنگ‌هایی که در تتو استفاده میشه تولید میشه در بدن و این سلول‌ها به بافت چشم، به بافت یووای چشم که یک بافت میانی داخل چشم هست و عروق زیادی داره حمله میکنه و باعث تخریب و التهاب داخل چشمی میشه و میتونه چشم رو از بین ببره و منجر به نابینایی بشه. یکی دیگر از روش‌هایی که برای زیباسازی استفاده میشه و امروز خیلی شایع هست لنزهای رنگی هست. لنزهای رنگی امروز به صورت OTC یا Over the Counter فروخته میشه در داروخانه‌ها، در آرایشگاه‌ها، حتی در خارج از کشور در فروشگاه‌های پمپ بنزین هم گاهی فروخته میشه و یا به صورت آنلاین سفارش داده میشه که اینها خیلی هم ارزون هست و افراد خب تمایل دارن این لنزا چون ارزون هست استفاده کنند. ولی باید بدونن که این لنزهایی که به صورت OTC هست غالبا از کیفیت پایینی برخورداره. در مطالعه که در ژاپن انجام شده دیده شده که این لنزها حاوی مواد شیمیایی از جمله کلوراین و آهن و یک سری مواد رنگی هست که این برای چشم خیلی میتونه صدمه ایجاد کنه و آسیب برسونه. بنابراین حتما برای استفاده از لنزهای تماسی چه رنگی چه غیر رنگی بایستی متخصص چشم یا همکارای اپتومت چشم رو معاینه کنن، از سلامت چشم مطمئن بشن و لنزهای با کیفیت و مرغوب برای این منظور استفاده بشه. یه روش دیگه‌ای که برای کازمتیک باز استفاده میشه ایمپلنت‌های آیریس هست. در واقع برای تغییر رنگ چشم افراد مراجعه میکنن، ایمپلنت‌هایی هست که عموما سیلیکون هست، اینو داخل چشم گذاشته میشه و رنگ چشم عوض میشه. خب ظاهرش این خیلی خوبه ولی عوارضش خیلی زیاد هست. یه روش دیگه که اخیراً باز داره معمول میشه کاشت جواهر روی چشم هست که این در واقع خیلی باب شده، سری نگین یا جواهراتی رو روی بافت ملتهمه چشم دوخته میشه که برای زیبایی هست. ولی خب این روش هم عوارض خودش رو داره، عوارض شامل خونریزی هست، عفونت هست، گاهی این جابجا میشه و حتی گزارشاتی از سوراخ شدن چشم هم با این جواهرات گزارش شده.
نکته های اهمیت در جراحی زیبایی اینه که انجامش طیف گسترده ای از مشکلات بیماران را برطرف میکنه. بیمارانی که دچار سانحه و یا سوختگی میشن، بیمارانی که با این اتفاق ممکنه که حس خوبی نسبت به زندگی کردن نداشته باشن، اما با انجام جراحی زیبایی حس بهتری را نسبت به زندگی کردن و اطرافشون بهتر میتونن پیدا کنن.
روش‌های زیباسازی همونطور که ممکنه به زیبایی کمک کنه عوارض زیادی هم داره. روش‌های مثل خالکوبی که باعث یوویت میشه، التهاب داخل چشم، کانتاکت لنزهای رنگی که منجر به زخم‌های قرنیه میشه، ایمپلنت‌های آیریس که منجر به عوارض بسیار عدیده‌ای میشه و همچنین جواهراتی که اخیراً باب شده، اینا همه دارای عوارض زیادی هست.
دارای یک زیبایی نسبی و طبیعی هستین، پیشنهادم اینه که قبل از انجام هر عمل جراحی زیبایی در مورد عوارض احتمالیش خوب تحقیق کنید، با کسانی که این عملهای زیبایی را انجام دادن مشورت کنید و قطعاً به سراغ پزشکان متخصص در این حوزه برید.
عزیزان شرمنده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با برنامه سیه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس همراه هستین و ما را همراهی میکنین برای شنیدن مباحث علمی و مفید در رابطه با بیماری های مختلف، از جمله امروز که راجع به چشم و بیماری گلوکوم یا آبی سیاه صحبت میکنیم. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صاحب محمد پاکروان، در قسمت اول برنامه دکتر صاحب اسماعیلی متخصص و جراح امراض چشم در رابطه با تعریف و معرفی بیماری مهم و خطرناک گلوکوم یا آبی سیاه صحبت کردند که جز اورژانس ها و امرجنسی های طب است، باید سریعا تشخیص و معالجه شوه وگرنه مشکلات غیر قابل برگشت و غیر قابل جبران به وجود میاره. در مورد علامت ها و نشانه های این مریضی گفتند که نوع حاد و شدید و ناگهانی اینمی مریضی گلوکوم یا آبی سیاه با یک سردرد شدید اطراف کره چشم ممکن شروع شود. همراهش یک تاری و تاریکی دید و بینایی ممکنه با وجود بیایه، یعنی چشم ما چیزها را تار و سیاه تر ببینه. ممکن یک حاله، یک حلقی نورانی اطراف منابع نور مثل گروپ ها و لامپ ها دیده شود. یا گاهی باعث تهوع و استفراغ یا حالت دلبدی و قی کردن ممکن شود. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب اسماعیلی، ممنون از اینکه حوصله میکنین و همچنان با ما در تماس هستین. یکی از موضوعات مهم برای این قسم مریضی هایی که امرجنسی و اورژانسی هستند، زمان مناسب و مفید و طلایی برای اقدام و معالجه و درمانشان است، به نام گلدن تایم. حالا این مریضی آبی سیاه و گلوکوم حاد زاویه بسته که از اورژانس های طب هست، برای اقدامات درمانیش چی زمانی مناسب ترین و بهترین وقت است؟
البته همطور که میفرمایید، اون زمان گلدن تایم یا زمان طلایی منظور اینه که میشه اقدامات مؤثرتری تو این زمان انجام داد، ولی این بیماری هر چه زودتر تشخیص داده بشه و هر چه زودتر مراجعه بکنن، درمان مطمئنن راحتتر و سریعتر انجام میشه و عوارض به تبع کمتر خواهد بود. ولی همطور که میفرمایید، اگه فردی بیش از 24 ساعت و فشارهای بالای 40 و 50 میلیمتر جیوه رو ناشی از این بیماری تجربه بکنه و دیرتر از این مراجعه بکنه، میتونه که باعث کاهش دید شدید بشه، و اگر که مریضی بیش از 72 ساعت همچین فشاری رو داشته باشه، به احتمال بسیار زیاد بینایی خودش رو از دست خواهد داد به طور کامل.
و طبیعتاً این کم شدن و کاهش بینایی و دید چشم و یا نابینایی و کور شدن کاملاً غیر قابل برگشت است و نمیشه او را جبیره کرد و به حالت اول برگشت.
بله دیگه، یعنی ممکنه ما بتونیم بیماری رو کنترل بکنیم، دقیقاً درد بیمار رو کاهش بدیم، ولی متاسفانه اون عارضه‌ای که ناشی از تخریب سلول‌های عصبی چشمش خواهد بود دیگه قابل برگشت نخواهد بود و دچار کاهش دید دائمی خواهد شد.
سپاس و ممنون از شما دکتر صاحب بابت معلومات و هشدارهای جدی و علمیتان. در زمینه معالجه و درمان این مریض‌ها که دچار و مصاب به بیماری گلوکوم یا آبی سیاه حاد و شدید میشن، چه کارهای انجام میشه؟ برنامه های معالجوی و اقدامات درمانی در این رابطه چی میباشه؟
در مرحله اول اون چیزی که لازم هست که انجام بشه در اکثر افراد، علت اینه که این فشار بالا ادم قرنیه ایجاد میکنه و یه مقدار اقدامات لیزری و اقداماتی که ناشی از دید کافی خواهد بود در پشت قرنیه رو از ما میگیره، تو مرحله اول اکثرا از این خواهد بود که ما با درمان دارویی فشار چشم رو کاهش بدیم، که در این افراد سروم های خاص مثل سروم مانیتول این افراد وصل میشه که این میتونه میزانی از فشار چشم رو کاهش بده.
بله،
داروهای خوراکی ممکنه از قبیل قرص های استازولامید که فشار چشم رو کاهش میدن به این افراد تجویز میشه، و در همین مرحله ما از قطره های چشمی پایان آورنده فشار چشم و قطره هایی که التهاب رو کاهش میدن مثل بتامتازون مثل قطره ایپولول استفاده میکنیم تا فشار چشم کاهش پیدا بکنه، و این کاهش فشار منجر به این میشه که ادم قرنیه هم کاهش پیدا بکنه. معمولا چون این بیماری ناشی از یک انسدادی در مردمک هست، این مردمک در حالت متوسط باز یا میدیلاته قرار گرفته، بسته شدن این مردم منجر به این خواهد شد که اون پریفر یا محیط نبیه ما از زاویه جدا بشه. بنابراین قطره‌ای تجویز میشه که مردمک رو جمع بکنه و دقیقاً اصل بیماری یا مکانیسم اصلی بیماری رو از بین ببره تو این مرحله. ولی عمدتاً افراد با توجه به اینه که ممکنه بعدها هم دچار این مشکل بشن، باید اصل قضیه رو ما از بین ببریم که با ایجاد یک سوراخی در محیط عنبی ایریدوتومی گفته میشه که اکثرا امروز دیگه با اشعه لیزر انجام میشه و قبلا نیاز به جراحی داشت، اینه که میاییم این